قبل از اینکه آنها را در سیاهچال بیاندازند، پدرم از بوگامداسی خواهش می‌کند که یک بار دیگر جلوی او برقصد، رقص مقدس معبد را بکند. او هم قبول می‌کند و به آهنگ نیلبک مار افسا جلوی روشنایی مشعل با حرکات پرمعنای موزون و لغزنده می‌رقصد و مثل مار ناگ پیچ و تاب می‌خورد. بعد پدر و عمویم را در اتاق مخصوصی با مار ناگ می‌اندازند. عوض فریاد استراب‌انگیز، یک ناله مخلوط با خنده چندشناکی بلند می‌شود، یک فریاد دیوانه‌وار. در را باز می‌کنند. عمویم از اتاق بیرون می‌آید، ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بیم و هراس سفید شده بوده. صدای لغزش و سوت مار خشمگین به گوش می رسد که چشمهای گرد و شرربار و دندانهای زهرآگین داشته و بدنش مرکب بوده از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه به قاشق و سر کوچک می شده. از شدت وحشت عمویم با موهای سفید از اتاق خارج می شود. مطابق شرط و پیمان، بوگامداسی متعلق به عمویم می شود. یک چیز وحشتناک. معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده مانده پدرم یا عمویم بوده است، چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بوده. زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمی شناخته. از این رو تصور کردن که عمویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ یا انعکاس این خنده چندش‌انگیز و وحشت این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود؟ از این به بعد من به جز یک نانخور زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم. بالاخره عمویم یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگامداسی به شهر ری برمی گردد و مرا می آورد به دست خواهرش که عمه من باشد می سپارد. دایم گفت وقت خداحافظی مادرم یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگ مار هندی حل شده بود برای من به دست عمه می سپارد. یک بوگامداسی چه چیز بهتری می تواند به رسم یادگار برای بچهش بگذارد؟ شراب ارغوانی، اکسیر مرگ که آسودگی همیشگی می بخشد. شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود، از همان زهری که پدرم را کشت. حالا می فهمم چه سوغات گرانبهایی داده است. آیا مادرم زنده است؟ شاید الان که من مشغول نوشتن هستم او در میدان یک شهر دوردست هند جلوی روشنایی مشعل مثل مار پیچ و تاب می خورد و می رقصد، مثل اینکه مار ناگ او را گزیده باشد و زن و بچه و مردهای کنجکاو و لخ دور او حلقه زده اند، در حالی که پدر یا عمویم با موهای سفید قوز کرده کنار میدان نشسته به او نگاه میکند و به یاد سیاهچال و صدای سوت و لغزش مار خشمناک افتاده که سر خود را بلند میگیرد. چشمهایش برق میزند، گردنش مثل کفچه میشود و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار می شود. و هر حال من بچه شیرخوار بودم که در بغل همین ننجون گذاشتندم و ننجون دخترمم همین زن لکاته مرا هم شیر می داده است و من زیر دست عمم آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم. از وقتی که خودم را شناختم عمم را به جای مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم. به قدری او را دوست داشتم که دخترش همین خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم. یعنی مجبور شدم او را بگیرم. فقط یک بار این دختر خودش را به من تسلیم کرد. هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. آن هم سر بالین مادر مرده‌اش بود. خیلی از شب گذشته بود. من برای آخرین وداع، همین که همه اهل خانه به خواب رفتند، با پیراهن و زیر شلواری بلند شدم در اتاق مرده رفتم. دیدم دو شمع کافوری بالای سرش می سوخت. یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند. پارچه روی صورتش را که پس زدم، عمم را با آن قیافه باوقار و گیرندهش دیدم. مثل اینکه همه علاقه های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود. یک حالتی که مرا وادار به کرنش می کرد. ولی در این حال، مرگ به نظرم اتفاق معمولی و طبیعی آمد. لبخند تمسخر آمیزی در گوشه لب او خشک شده بود. خواستم دستش را ببوسم و از اتاق خارج شوم، ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد و روبروی مادر مرده مادرش با چه حرارتی خودش را به من چسبانید، مرا به سوی خودش کشید و چه بوسه های آبداری از من کرد. من از دور خجالت می‌خواستم به زمین فرو بروم، اما تکلیفم را نمی‌دانستم. مرده با دندان‌های ریگ‌زده‌اش مثل این بود که ما را مسخره کرده بود. به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار او را در آغوش کشیدم و بوسیدم، ولی در این لحظه پرده ی اتاق مجاور پس رفت و شوهر عمم، پدر همین لکاته، بوز کرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد. خنده خشک و زننده چندش انگیزی کرد. مو به تن آدم راست می شد، به طوری که شانه هایش تکان می خورد، ولی به طرف ما نگاه نکرد. من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو روم و اگر می توانستم یک سیلی محکم به صورت مرده می زدم که با حالت تمسخر به ما نگاه می کرد. چه ننگی، هراسان از اتاق مجاور بیرون دویدم. برای خاطر همین لکاته شاید این کار را جور کرده بود تا مجبور بشوم او را بگیرم. با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم، برای اینکه آبروی آنها به باد نرود، مجبور بودم که او را به زنی اختیار کنم. چون این دختر باکره نبود، این مطلب را هم نمی‌دانستم. من اصلا نتوانستم بدانم. فقط به من رسانده بودند. همان شب عروسی، وقتی که توی اتاق تنها ماندیم، من هرچه التماس درخواست کردم به خرجش نرفت و لخت نشد. می گفت بی نمازم. مرا اصلا به طرف خودش راه نداد. چراغ را خاموش کرد و رفت آن طرف اتاق خوابید. مثل بید به خودش می لرزید. انگاری که او را در سیاه چال با یک اژدها انداخته بودند. کسی باور نمی کند. یعنی باور کردنی هم نیست. او نگذاشت که من یک ماچ از لبهایش بکنم. شب دوم هم من رفتم سر جای شب اول روی زمین خوابیدم و شبهای بعد هم از همین قرار جرأت نمی کردم. بالاخره مدتها گذشت که من آن طرف اتاق روی زمین می خوابیدم. کی باور می کند؟ دو ماه و چهار روز دور از او روی زمین خوابیدم و جرأت نمی کردم نزدیکش بروم. او قبلن آن دستمال پرمعنی را درست کرده بود. خون کبوتر با آن زده بود. نمی دانم. شاید همان دستمالی بود که از شب اول عشق‌بازی خودش نگه داشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکند. آن وقت همه به من تبریک می‌گفتند و هم چشمک می‌زدند و لابد توی دلشان می‌گفتند یارو دیشب قلعه را گرفته و من به روی مبارکم نمی‌آوردم. به من می‌خندیدند، به خریت من می‌خندیدند. با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینها را بنویسم. بعد از آن که فهمیدم او پاسخهای جفت و تاک دارد و شاید به علت اینکه آخوند چند کلمه عربی خوانده بود و او را تحت اختیار من گذاشته بود از من بدش می آمد. شاید می خواست آزاد باشد. بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور پهلویش بروم. تصمیم خودم را عملی کردم، اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت و من فقط خود را راضی کردم آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را می داد به خوابم و غلط بزنم. تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود. از آن شب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا کرد. شبها وقتی که وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود. نمی دانستم که آمده است یا نه. اصلا نمیخواستم که بدانم، چون من محکوم به تنهایی، محکوم به مرگ بودم. خواستم به هر وسیله‌ای شده با فاسقهای او رابطه پیدا کنم. این را دیگر کسی باور نخواهد کرد. از هر کسی که شنیده بودم خوشش می آمد که شیک می کشیدم. می رفتم هزار جور خفت و مذلت به خودم همراه می کردم. با آن شخص آشنا می شدم. تملقش را می گفتم و او را برایش قول می زدم و می آوردم. آن هم چه فاسقهایی، سیرابی فروش، فقی، جگرکی، رئیس داروغه، مغنی، سوداگر، فیلسوف که اسمها و القابشان فرق میکرد، ولی همه شاگرد کله پز بودند. همه آنها را به من ترجیح میداد. با چه خفت و خاری خودم را کوچک و ذلیل میکردم. کسی باور نخواهد کرد. میترسیدم زنم از دستم در برود. میخواستم طرز رفتار، اخلاق و دلربایی را از فاسقهای زنم یاد بگیرم، ولی جاکش بدبختی بودم که همه احمقها به ریشم میخندیدند. اصلا چطور میتوانستم رفتار و اخلاق رجاله ها را یاد بگیرم؟ حالا میدانم آنها را دوست داشت، چون بی حیا، احمق و متعفن بودند. عشق او اصلا با کثافت و مرگ توأم بود. آیا حقیقتا من مایل بودم با او بخوابم؟ آیا صورت ظاهر او مرا شیفته خودش کرده بود؟ یا تنفر او از من؟ یا حرکات و اطوارش بود؟ و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم؟ و یا همه اینها دست به یکی کرده بودند؟ نه، نمیدانم. تنها یک چیز را میدانم. این زن، این لکاته، این جادو، نمیدانم چه زهری در روح من، در هستی من ریخته بود که نه تنها او را میخواستم، بلکه تمام ذرات تنم، ذرات تن او را لازم داشت. فریاد میکشید که لازم دارد و آرزوی شدیدی میکردم که با او در جزیره گم شده ای باشم که آدمیزاد در آنجا وجود نداشته باشد. آرزو می کردم که یک زمین لرزه یا طوفان یا صاعقه آسمانی همه این رجاله ها که پشت دیوار اتاقم نفس می کشیدند، دوندگی می کردند و کیف می کردند، همه را می ترکانید و فقط من و او می ماندی. آیا آن وقت هم هر جانور دیگر یک مار هندی یا یک اژدها را به من ترجیح نمی داد؟ آرزو می کردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم می مردیم. به نظرم می آمد که این نتیجه عالی وجود و زندگی من بود. مثل این بود که این لکاته از شکنجه من کیف و لذت می برد. مثل این که دردی که مرا می خورد کافی نبود. بالاخره من از کار و جنبش افتادم و خانه نشین شدم. مثل مرده متحرک. هیچ کس از رمز میان ما خبر نداشت. دایه پیرم که مونس مرگ تدریجی من شده بود به من سرزنش میکرد. برای خاطر همین لکاته پشت سرم اطراف خودم میشنیدم که در گوشی به هم میگفتن این زن بیچاره چطور تحمل این شوهر دیوانه را میکند. حق به جانب آنها بود، چون تا درجهی که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود. روز به روز تراشیده میشدم. خودم را که در آینه نگاه می کردم، گونه هایم سرخ و رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بودم. تنم پر حرارت و چشم هایم حالت خمار و غم‌انگیزی به خود گرفته بود. از این حالت جدید خودم کیف می کردم و در چشم هایم غبار مرگ را دیده بودم. دیده بودم که باید بروم. بالاخره حکیم باشی را خبر کردند. حکیم رجاله ها، حکیم خانوادگی که به قول خودش ما را بزرگ کرده بود. با عمامه شیر و شکری و سه قبض ریش وارد شد. او افتخار میکرد که دوای قوت باه به پدر بزرگم داده، خاک شیر و نبات به حلق من ریخته و فلوس به ناف عمم بسته است. باری همین که آمد سر بالین من نشست، نبزم را گرفت، زبانم را دید، دستور داد شیر ماچه اولاغ و معشعی بخورم و روزی دو مرتبه بخور کنم و زرمیخ بدهم. چند نسخه بلند بالا هم به دایم سپرد که عبارت بود از جوشانده روغنهای عجیب و غریب از قبیل پر زوفا، زیتون، رب سوز، کاخو، پر سیاوشان، روغن بابونه، روغن پاس، تخم کتان، تخم سنوبر و مزخرفات دیگر. حالم بدتر شده بود. فقط دایم که دایه او هم بود با صورت پیر و موهای خاکستری گوشه اتاق کنار بالین من می نشست. به پیشانیم آب سرد می زد و جوشانده برایم می آورد. از حالت و اتفاقات بچگی من و آن لکات صحبت می کرد. مثلا او به من گفت که زنم از توی ننو عادت داشته همیشه ناخن چپش را می جویده. به قدری می جویده که زخمی شده. و گاهی هم برایم قصه نقل می کرد. به نظرم می آمد که این قصه ها سن مرا به عقب می برد و حالت بچگی در من تولید می کرد، چون مربوط به یادگارهای آن دوره بوده است، وقتی خیلی کوچک بودم و در اتاقی که من و زنم توی نعنو پهلوی هم خوابیده بودیم، یک نعنوی بزرگ دو نفره. درست یادم هست همین قصه ها را می گفت. حالا بعضی از قسمت‌های این قصه ها که سابق بر این باور نمی‌کردم برایم امر طبیعی شده است، چون ناخوشی دنیای جدیدی در من تولید کرد، یک دنیای ناشناس، محو و پر از تصویرها و رنگ‌ها و میل‌هایی که در حال سلامت نمی‌شود تصور کرد و گیر و دارهای این متل‌ها را با کیف و استراب ناگفتنی در خودم حس می‌کردم. حس می‌کردم که بچه شده هم و همین الان که مشغول نوشتن هستم در احساسات شرکت می کنم. همه این احساسات متعلق به الان است و مال گذشته نیست. گویا حرکات، افکار، آرزوها و عادات مردم پیشین که به توسط این متلها به نسلهای بعد انتقال داده شده یکی از واجبات زندگی بوده است. هزاران سال است که همین حرفها را زده اند، همین جماعها را کرده اند، همین گرفتاری های بچگانه را داشتن. آیا سر تا سر زندگی یک قصه مضحک، یک متل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من فسانه و قصه خودم را نمی نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. آرزوهایی که به آن نرسیده اند. آرزوهایی که هر متل سازی مطابق روحیه محدود و موروثی خودش تصور کرده است. کاش می توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم، خواب راحت بی دغدغه. بیدار که می شدم روی گونه هایم سرخ به رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بود. تنم داغ بود و سرفه می کردم. چه سرفه های عمیق ترسناکی، سرفه هایی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده تنم بیرون می آمد. مثل سرفه یابوهایی که صبح زود لش گوسفند برای قصاب می آوردن. درست یادم از هوا به کلی تاریک بود. چند دقیقه در حال اغما بودم. قبل از اینکه خوابم ببرد با خودم حرف می زدم. در این موقع حس می کردم حتم داشتم که بچه شده بودم و در ننو خوابیده بودم. حس کردم کسی نزدیک من است. خیلی وقت بود همه اهل خانه خوابیده بودند. نزدیک طلوع فجر بود و ناخوش‌ها می‌دانند در این موقع مثل این است که زندگی از سرحد دنیا بیرون کشیده می‌شود. قلبم به شدت می‌تپید ولی ترسی نداشتم. چشم‌هایم باز بود ولی کسی را نمی‌دیدم، چون تاریکی خیلی غلیظ و متراکم بود. چند دقیقه گذشت، یک فکر ناخوش برایم آمد. با خودم گفتم شاید اوست. در همین لحظه حس کردم که دست خنکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شد. به خودم لرزیدم. دو سه بار از خودم پرسیدم آیا این دست عزرائیل نبوده است و به خواب رفتم. صبح که بیدار شدم دایم گفت دخترم، مقصودش زنم، آن لکاته بود. آمده بود بر سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود. مثل بچه ها مرا تکان می داده. گویا حس پرستاری مادری در او بیدار شده بوده. کاش در همان لحظه مرده بودم. شاید آن بچه‌ای که آبستن بوده مرده است. آیا بچه او به دنیا آمده بوده؟ من نمی دانستم. در این اتاق که هر دم برای من تنگتر و تاریکتر از قبل می شد، دائم چشم به راه زنم بودم، ولی او هرگز نمی آمد. آیا از دست او نبود که به این روز افتاده بودم؟ شوخی نیست، 3 سال، نه 2 سال و 4 ماه بود. ولی روز و ماه چیست؟ برای من معنی ندارد. برای کسی که در گوره است، زمان بی‌معنی است. این اتاق مقبره زندگی و افکارم بود. همه دوندگی‌ها، صداها و همه تظاهرات زندگی دیگران، زندگی رجاله‌ها که همه‌شان جسمن و روحن یک جور ساخته شده اند، برای من عجیب و بی‌معنی شده بود. از وقتی که بستری شده بودم، در یک دنیای غریب و باور نکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله‌ها نداشتم. یک دنیایی که در خودم بود، یک دنیایی پر از مجهولات، و مثل این بود که مجبور بودم همه سوراخ سنبه‌های آن را سرکشی و بارستی بکنم. شب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج می‌زد، کمی قبل از دقیقه‌ای که در یک خواب عمیق و توهی غوطه‌ور بشوم، خواب می‌دیدم. به یک چشم به هم زدن مثل زندگی دیگری به غیر از زندگی خودم را طی می‌کردم. در هوای دیگر نفس می‌کشیدم و دور بودم. مثل اینکه می‌خواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدهم. چشمم را که می‌بستم، دنیای حقیقی خودم به من ظاهر می‌شد. این تصویرها زندگی مخصوص به خود داشتند. آزادانه محو و دوباره پدیدار می‌شدند. گویا اراده من در آنها مؤثر نبود، ولی این مطلب مسلم هم نیست. مناظری که جلوی من مجسم می‌شد، خواب معمولی نبود، چون هنوز خوابم نبرده بود. من در سکوت و آرامش این تصویرها را از هم تفکیک می‌کردم و با یکدیگر می‌سنجیدم. به نظرم می‌آمد که تا این موقع خودم را نشناخته بودم و دنیا آنطوری که تاکنون تصور می‌کردم مفهوم و قوه خود را از دست داده بود و به جایش تاریکی شب فرمان روایی داشت، چون به من نیاموخته بودند که به شب نگاه بکنم و شب را دوست داشته باشم. من نمی‌دانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه. گمان می‌کردم اگر دستم را به اختیار خودش می‌گذاشتم، به وسیله تحریک مجهول و ناشناسی خود به خود به کار می‌افتاد، بی اینکه بتوانم در حرکات آن دخل و تصرفی داشته باشم. اگر دائم همه تنم را مواظبت نمی‌کردم و بی اراده متوجه آن نبودم، قادر بود که کارهایی از آن سر بزند که هیچ انتظارش را نداشتم. این احساس از دیر زمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می شدم. نه تنها جسمم، بلکه روحم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتند. همیشه یک نوع فسخ و تجزیه غریبی را طی می کردم. گاهی فکر چیزهایی را می کردم که خودم نمی توانستم باور کنم. گاهی حس ترحم در من تولید می شد، در صورتی که عقلم به من سرزنش می کرد. اغلب با یک نفر که حرف می زدم یا کاری می کردم، راجع به موضوعهای گوناگون داخل بحث می شدم، در صورتی که حواسم جای دیگری بود، به فکر خودم بودم و توی دلم به خودم ملامت می کردم. یک توده در حال فسخ و تجزیه بود. گویا همیشه اینطور بوده و خواهم بود. یک مخلوط نامتناسب و عجیب، چیزی که تحمل ناپذیر است. حس می کردم از همه این مردمی که می دیدم و میانشان زندگی می کردم دور هستم، ولی یک شباهت ظاهری، یک شباهت محو و دور و در عین حال نزدیک، مرا به آنها مربوط می کرد. همین احتیاجات مشترک زندگی بود که از تعجب من می کاست. شباهتی که بیشتر از همه به من زج می داد این بود که رجاله ها هم مثل من از این لکاته از زنم خوششان می آمد و او هم بیشتر به آنها راغب بود. حتم دارم که نقصی در وجود یکی از ما بوده است. اسمش را لکاته گذاشتم، چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمی افتاد. نمی خواهم بگویم زنم، چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم دروغ می گفتم. من همیشه از روز ازل او را لکاته نامیدم، ولی این اسم کشش مخصوصی داشت. اگر او را گرفتم، برای این بود که اول او به طرف من آمد. آن هم از مکر و حیله‌اش بود. نه، هیچ علاقه‌ای به من نداشت. اصلاً چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا بکند؟ یک زن هوس‌باز که یک مرد را برای شهوترانی، یکی را برای عشق‌بازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت. گمان نمی‌کنم که او به این تسلیث هم اکتفا می‌کرد، ولی مرا قطعاً برای شکنجه دادن انتخاب کرده بود و در حقیقت بهتر از این نمی‌توانست انتخاب کند. اما من او را گرفتم چون شبیه مادرش بود، چون یک شباهت محو و دور با خودم داشت. حالا او را نه تنها دوست داشتم، بلکه همه ذرات تنم او را می‌خواست، مخصوصاً میان تنم، چون نمی‌خواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف موهوم عشق و علاقه و الهیات پنهان کنم. چون روزبارشن ادبی به دهنم مزه نمی‌کند، گمان می‌کردم که یک جور تشعشع یا حاله مثل حاله‌ای که دور سر انبیا می‌کشند میان بدنم موج می‌زد و حاله میان بدن او را لابد حاله رنجور و ناخوش من می‌طلبید و با تمام قوا به طرف خودش می‌کشید. حالم که بهتر شد تصمیم گرفتم بروم خودم را گم بکنم، مثل سگ خوره گرفته که می‌داند باید بمیرد، مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان می‌شوند. صبح زود بلند شدم، دو تا کلوچه که سر رفت بود برداشتم و به طوری که کسی ملتفت نشود از خانه فرار کردم. از نکبتی که مرا گرفته بود گریختم، بدون مقصد معینی از میان کوچه ها بی تکلیف، از میان رجاله هایی که همه آنها قیافه طماع داشتند و دنبال پول و شهرت می دویدند گذشتم. من احتیاجی به دیدن آنها نداشتم، چون یکی از آنها نماینده باقی دیگرشان بود. همه آنها یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت تناسلیشان می شد. ناگهان حس کردم که چالاکتر و سبکتر شده ام. عضلات پاهایم به تندی و جلدی مخصوصی که تصورش را نمی توانستم بکنم به راه افتاده بود. حس می کردم که از همه قیدهای زندگی رسته ام. شانه هایم را بالا انداختم. این حرکت طبیعی من بود. در بچگی هر وقت از زیر بار زحمت و مسئولیتی آزاد می شدم، همین حرکت را انجام می دادم.